أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. توفیق خدمت عزیزان و حضار محترم، در بررسی سوره های جزء 30 قرآن کریم الان نوبت سوره مبارکه الاصل است. سوره این که نوعاً در خاطر عزیزان نقش بسته است و به نوعی آدمیان اونها که انس با قرآن دارند میتوان گفت گهگاه درگیر با این سوره خواهند شد و در ذهنشون میچرخد و میآید و میگردد. این سوره مبارکه از بدون تردید اهم سوره های قصار قرآن کریم است، اگر نگوییم مهمترین سوره کوتاه قرآن. یقینا میتوان گفت از چند سوره انگوش شمار مهم سوره های کوتاه قرآن کریم است. سوره ای که جامعیت فوق العاده خداوند به این سوره داده است، در حدی که میتوان گفت مرام نامه انسان کامل است، دستور العمل یک انسان موفق است. و شاید به همین خاطر بوده است که در متون روایی و تاریخی می‌بینیم که مسلمانان پس از نزول این سوره مبارکه سالیان سال، شاید بعض از سیر نویسان تا 10 سال رو هم نوشتند که هرگاه بعد از نزول این سوره مبارکه به یکدیگر برخورد می‌کردند، به امر رسول خدا می‌خواندند بسم الله الرحمن الرحیم و العصر ان الانسان لفی خسر، اونگاه با هم شروع می کردن به صحبت، ابتداعا هم رو تذکر می دادند به سوره عصر، اونگاه لب باز می کردن و گفتگوی خودشون رو آغاز می نمودن. و این خصوصیت رو در مورد هیچ کدام از 114 سوره قرآن نداریم الا همه سوره. این امتیاز منحصره سوره مبارکه عصر است. من آغاز میکنم از همون کلمه نخستین و العصر. استحضار دارید وامی که در اینجا دیده میشود، واو سوگند و قسم است. طبعا مشخص میکند که علی القاعده این سوره در شمار سوره هاییست که قبل از هجرت پیغمبر مکرم اسلام بر نبی رحمت نازل شده است، چون نوعاً سوره هایی که با سوگند و قسم آغاز می شود این چنین است. اینها در مکه نازل شدند علی القاعده و بیشتر در اون حال و هوای تثبیت اصول بنیادی فکری و اون شیبه های درست کامیابی انسان ها هستند، مبتنی بر اون پایه های درست معرفتی، که این از ویژگی های سوره های قبل از هجرت یعنی سوره های مکی است. سوگند، قسم به عصر. خداوند سوگند به پدیده عصر یاد می کند که اهمیت اون رو برساند، ذهن انسانها رو به شناخت عصر متوجه کند و به نوعی به هر حال آدمیان رو مواجه با پدیده ای کند که در ادامه سوره می خوانیم از اهم موضوعاتی است که انسانها سعادت و شقاوتشون درگیر برخورد درست یا غلط با همین پدیده مهم خواهد بود. اما اینکه مراد از العصر و عصر چیست؟ معنای لغوی که در این کلمه وجود دارد چیزیست؟ به اصطلاحی که این واژه دارد چیز دیگریست. در جهت معنای لغوی عین، صاد، ره هنگامی که کنار هم قرار میگیرند، اثره به معنای فشردن، به معنای درهم پیچیدن است. هنگامی که شیعی رو میفشارند و درون میکشند هرچه درون آن هست، این را عصر میگویند. هنگامی که پارچه ای رو شما به تعبیر پارسی، به تعبیر عرفی پارسی میچلانید، این رو کاملا تا میدید و میچلانید، اون آبهایی که درون این پارچه هست بعد از شستن بیرون میرسد. این رو میگن عصر و تعصیر. این که فقیهان در کتب فقهی دارند، هنگامی که شستشو با آب غلیل است نه با آب کسیج، دو قسلی که بینهما عصرون، یعنی دو شستنی که بین اونها یک فشار دادن باشد. ابتدا این دستمال رو بشویید، آب اون رو بچلانید، بعد دوباره بشویید، انشاءالله پاک است. هنگامی که بحث آب غلیل رو مطرح می کردن فقها ها، قدمای فقها ها همین تعبیر رو به کار می بردن. پس عصر در لغت به معنای فشردن، اون افشوره‌ای که برون کشیده می شود، اصاره، اون که به در میاد، اون رو هم از همین ماده اصاره می گویند. عصیر با صاد به معنای بسیار دشوار، بسیار پیچیده شده و در هم فرو رفته. این معنای لغوی در خاطر مبارک عزیزان باشد تا انشاءالله برسیم و از همین معنا هم استفاده کنیم. حال مراد از العصر چیست؟ جمعی از مفسران استفاده کردند از این آیه شریفه که مراد از عصر اون اصطلاحی است که در میان گذشته و امروز هم متداول بوده است، که هنگامی که یه برهه زمانی رو می‌خواستن یاد کنن از اون تعبیر به عصر می‌کردن. چون که متداول بین ما هم می‌گوییم عصر مثلا فرض بفرمایید حجر، عصر نوسنگی، عصر پارین سنگی، عصر مفرق، این رو به عنوان یه دوران و یه بازه زمانی تعبیر به عصر می کردند. این متداول بود است. هنگامی که سلاطین و ملوک دورانی رو می خواستن نام ببرن، می گفتن ملوک عصر سامانی، ملوک عصر ساسانی. این در میان عرب هم متداول بود است. ما هم به همین شیوه این رو به کار می بردیم و می بریم الان. پس مراد از عصر یعنی دوره زمانی که در ارتباط با یه دولتی شکوهی، بروزی و افولی است. این یه استفاده. به همین خاطر جمع و جماعتی گفتن مراد از این عصر باید ببینیم عصر چه کسی است، دوران چه کسی است که خداوند به عصر او سوگند و قسم یاد می کند. اینجا دو خط پیش آمده است، دو استفاده از آیه شده است. یا اینکه بگوییم مراد اون عصر تابناک درخشنده طلعت نیر وجود نبی مکرم است، اونجا که این خورشید تابناک ختم رسولان محمد مصطفی صلی الله علیه و آله محمد و عجل پا به وجود می گذارد و سراج منیر به صحنه می آید که حیات زندگی بشر رو بالاخره منور و روشن کند. سوگند به عصری که جهالت ها به پایان می رسد، شقاوت ها و شرک ها روشن می شود. سوگند به زمانی که مردی می آید که یزاعنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، مردی می آید که بندها را از پا بگسلد و زنجیرهای جهالت و شرک رو از دست پای بشریان پاره کند و آدمیان رو رها به نورانیت توحید و منور به نور ایمان بگرداند. این زمانی است که به جز جز این دوران باید قسم یاد کرد. از 40 تا 63 سال لحظه لحظه اون قابل سوگند و قسم است. بله عصر ان در انسان لفی پس، این دوران 23 ساله حیات نبوی. گروهی از مفسران شیعی که روایات هم در این جهت داریم و رستقلی نقل میکند روایات رو، میگویند که احتمال دارد مراد اون عصری باشد که اون عصر اولی به بار می نشیند به تمام معنا. اون زمانی که تمام تلاش انبیا و تمام تلاش اوصیا دقیقاً به صحنه ظهور می نشیند نیست مگر اون دوران تابناکی که چشم بشریت در انتظار اوست. انسان ها در انتظار اون کوکب درخشنده‌ای‌اند که بیاید و آسمان وجود به هستی رو روشن و منور کند، یعنی عصر با برکت طلوع دولت تابناک وجود مقدس حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه. اللهم صل على این مراد دوم و منظور بعدیش از این آیه جمع و جماعتی فهمیدن سوگند به اون دوران تابناک تاریخ بشر. اونجا زمانی است که به ثانیه ثانیه یا اون میتوان سوگند یاد کرد که قداست و حرمت ویژه‌ای دارد. این دو معنا. سومین معنایی که به ذهن جمع و جماعتی آمده است و استفاده کردن گفتن این است که خداوند به اجزاء زمان قسم یاد می کند. مگر نمی بینید خدا می گوید و لیل ازا یخشا و نهار ازا تجلا، سوگند به شب هنگامی که سایه می افکند، سوگند به روز هنگامی که پرده برداری می کند. خداوند به روز و شب قسم یاد کرده است. یه قدری بیاید جلوتر شب و روز رو تجزیه کنید. ابتدا از روز رو بگویید و صبح ازا اسفره، خداوند به صبح قسم یاد کرده. اونگاه قدری جلوتر بروید و زها، خداوند به زها قسم یاد میکند. زها چه وقتی است؟ اون وقتی است که چاشته، یعنی اون وقتی که دو ساعت از صبح میگذرد، خورشید بالا آمده است. به این زمان خدا در قرآن قسم یاد کرده است. و صبح ازا اسفر، هنگام به صبح، و زها هنگامی که زها میآید. خب حالا اگر اون صبح رو خدا قسم یاد کرده، جا دارد که به اون پاره بعدی اون و قسمت آخر هم قسم یاد کند. ولی عصر، یعنی سوگند به اون دمدم پایان یافتن روز، سوگند به اون زمانی که دیگه خورشید فرو افتاده است و روز به تاریکی می رود و روز به پایان می رسد. این سوگند به عصر رو به همین معنای عصری که می فرمایید شما، به همین عرض به خدمتون معنای بعد از ظهر، جمع و جماعتی از مفسری تفسیر کردن. حالا این چه خصوصیتی دارد که خدا به این زمان قسم یاد کند؟ بالاخره خود این ساعات عصر تذکر دهنده برای انسان است. یعنی چون به دمدم غروب نزدیک میشه، انسان یه احساس خاصی دارد، احساس میکند روز دیگری هم رفت، زمان دیگری هم سپری شد، به غروب نزدیک شدیم، به پایان یه گام فزونتر و نزدیکتر. خود این عصر برای اهل خرد و اهل عبرت بسیار تذکر دهنده است و ساعات غریبی است. این که بعض از مفسرین معنای چهارمی هم که عرض میکنم استفاده کردن برای صلاة الوسطا مبتنی بر همین بحث است. نظریه چهارم میگوین ولعصر مراد صلاة عصر است، نه زمان عصر، صلات عصر، خود نماز عصر. میگویند به دلیل اینکه حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا، احتمالاً این صلات وسطا میتواند نماز عصر باشد و به دلیل اهمیت نماز عصر چون بر اون ساعت ویژه قرار میگیرد، خداوند اونجا تذکر داده است و اینجا هم قسم به صلات عصر یاد کرده است. سوگند به این نمازی که نماز خاصی است، این هم وقتی است که شاید در اون وقت خیلی ها توجه به بعضی از مسائل نداشته باشند، اما نیاز به هشدار دارند و این هشدار غریبی است که دلها رو بس آماده می کند برای پانهادن به شب تاریکی و فضایی که در پیش رو دارند. این چهار احتمال و نظریه که در اینجا وجود داره. حدود 8 نظریه در مورد این ولعصر وجود داره، کلمه عصر، و میتواند همه این معانی قابل استفاده باشه تا زمانی که با هم تضاد و تنافی نداشته باشن. من به همینجا بس میکنم، پنجمین معنا رو میگم کفایت میکنم، که پنجمین معنا آنیست که ما اعتقاد به این داریم. فرمود ولعصر، سوگند به عصر. خب خوب است برای فهم بهتر این معنای عصر یه قدری از خدا آنی کمک بگیریم. این بهترین شیوه است. برای فهم یه جمله، یه کلمه، یه واژه در قرآن کریم قبل و بعد از اون روی نگاهی بکنیم خیلی کمک خواهد کرد به ما. انتر انسان لفی خسر، هر آینه به درستی که عل انسان تمام آدمیان در خسر، تمام انسان ها در خسارت. این عجب حکم کلی رو قرآن مطرح میکنه. ببینید این حرف تأکیده، وقتی در عرب میخوان یه چیزی رو بگن بی برو برگرد، با این نمیگوین، مؤکدن مسلمن جازمن این. اون علی که بر سر انسان آمده است یعنی تمام انسان ها، هیچ کس رو فروگذار نمی کند، نه شیخ و نه شاب و نه نبی و نه ولی و نه وسی و نه شقی. این در انسان تمام آدمیان. لامی که بر سر حرف فی آمده لام مفتوحه، هنگامی می آید که می خواهد یا جواب قسم باشد یا تأکید فزونتری بر جمله وارد کند. تأکید در تأکید. ان الانسان لا فی خسر. فی حرفیست که ظرفیت رو می رساند. الماعف الانا، الماعف الکس، این آب در ظرف است، یعنی اون فرو رفتگی رو می رساند، اون شدت اتصال به فرو رفتگی را. این انسان ها به درستی محققا همه اینها فرو رفته در خسرند. الله اکبر، خدا میداند. یکم تعمد در این آیه یک غمی به بزرگی دنیا بر دل انسان میگذاره. اگر این آیه رو انسان تو خلوت خودش تکرار کنه و مرور کنه با خودش، یه وحشت عجیبی انسان رو میگیرد. ان الانسان لفی خسر، تمام وجود این انسان ها فرو رفته در خسر است. خسر چیست؟ خود معنای خسر، کلمه خسر رو هنگامی که معنا می کنیم به معنای از کف دادن سرمایه است، یعنی فقدان و رأس المال. راقب در مفردات راقب اصفهانی این همین معنا، نقصان او فقدان و رأس المال، نقصان یا فقدان. اما نسبت به رأس المال یعنی چی؟ یعنی گاه شما از رأس المال به بالا حساب میکنید، میگید آقا این جنس 1000 تومن، خب حالا این 10% عرفشه، ما 1100 تومن. بعد میبینید متاسفانه این 1000 تومن بیشتر ازتون نخریدن، 2 ماه هم در این مغازه مانده است، میگید عجب زیان و ضرری کردم. درست میفرمایید این ضرر است، اما در لغت عرب این رو خسر نمیگویند. اما از رأس المال اگر پایین اومد، اگر این 1000 تومن شما 600 تومن فروختی، 700 تومن فروختی، یا اگر ناگهان دزدی آمد و رندی آمد این جنس رو برد و برد، اونگاه نام این میشه خسر، این میشه خسران. پس ببینید تکرار میکنم، خسران از اصل سرمایه و مایه است که عامل تجارت و کل موجودی ما رو تشکیل میده. اونی که تمام موجودی است اگر نقصان یا نیستی بیابد، اینجا باید کلمه خسران رو به کار برد و استفاده کرد، نه در موارد دیگر. و حالا این رو عرض کنم به عزیزان، جالب این که در قرآن وقتی نگاه میکنید خداوند کلمه خسران رو در موارد نعمتها و سرمایه های مادی به کار نمیبرد. موارد استعمال این کلمه رو در قرآن نگاه کنید، وقتی میبینیم کاملا مشاهده میشه موارد استعمال خسران در سرمایه های انسانی و منابع انسانی. میخواهید شما را به شما بگوییم که چه کسی خسارت دیده است؟ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلیهم. میدانید خسارت دیدگان چه کسانی هستند؟ آن کسانی که نفس خودشون و کسان و اهل خودشون رو به خسارت میبینند، در خسارت میبینند. اینجا الان خسران به خدا به چی نسبت میده؟ آیه 15 سوره مبارکه زمر نسبت میدهد به جان، به وجود انسانی، به خود نفس انسان و کسان آدمی و اهل انسان. اینجا دقیقا و مثل این مشابه این موارد، خسران در منابع انسانی مورد استفاده قرار میگیره در قرآن کریم. خب تا اینجا این قسمت آیه هم مشخص شد. ان الانسان لفی خسر، همان ما مؤکدن محققن آدمیان فرو رفته در آنند که سرمایه وجودشون رو از کف بدن. خب حالا این دو رو با هم جمع کنیم، بل عصر ان الانسان لفی خسر. آیا شما انن عقلا به این نتیجه نمیرسید که خداوند سبحان اگر داره قسم میخوره به عصر، همان سرمایه ای رو داره مطرح میکنه که لحظه به لحظه آدمیان در حال از کف دادن اون سرمایه هستن و اون رأس المال و اون موجودی هستی. این کدام موجودی است که تک تک ما همینجا نشستیم و داریم این موجودی رو ثانیه ثانیه از کف میدیم؟ این کدام موجودی است؟ این نیست مگر زمان، مگر دقایق ده، ثانیه های هستی که آن به آن بر وجود انسان میگذرد و مجموعه ای رو به نام عمر در کنار هم میچینند. نتیجه میگیریم که احتمال بعدی که در کلمه عصر وجود دارد همان تمامیت زمان، زمان مطلق، عصر مطلق به نسبت همه آدمیان است. خداوند به بلندای زمان قسم یاد میکنه که سهم هر کدام ما از عصر همون مقدار و برهه زمانی هست که تو اون توقف داره. اگر کسی 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال در این دنیا میماند، اون مجموعه رأس المال و سرمایه اصلی انسان رو همین ماندگاری در دنیا تشکیل میدهد. بسم الله. حالا ببینیم این سرمایه چه نوسان‌هایی دارد، چه نقصان‌هایی دارد و چه خطرات این سرمایه جان انسان را تهدید می‌کند. مهمترین سرمایه تهدید کننده ما عمر ماست و می‌بینیم که این عمر هم در خسر است. یعنی لحظه لحظه داره نقصان پیدا می‌کند. هیچ عاملی، هیچ پدیده‌ای نمی‌تواند چرخ زمان رو نگاه دارد، کند کند، تأخیر در آن ایجاد کند، توقفی ابدا. ای به شبان خفت زن مبر که بیاسو چون تو بیاسود این زمانه. زرفتن زمانه می رود و ما را هم با خویش می برند و ما هم در گرو زمان داریم میریم، هیچ کاری نمی توانیم بکنیم، تو بستر زمان در حال حرکت. بالاخره امروز 12 خرداد ماه 1385 است. یه وقتی یه زمانی که سوره مبارکه عصر رو گفتیم، دقیقاً تاریخ اون روز رو خدمت دوستان عزیز بازگو کردم و گفتم و مطرح کردم اون دور گذشته این که سوره عصر رو میگفتیم در سال 80 گفته شده است، 79 مثلا. 6 سال گذشته از اون تاریخ، الان هم میگیم بلعصر ان الانسان لفی خسر. 5 سال، 6 سال رو از دست دادیم. خسر اگر عمری باشد، یه وقت دیگری سالهای بعدی باز کلام خدا گشوده شود، در دور سوم تفسیر باشه، باز مطرح کنیم، بگیم ان الانسان لفی خسر، خواهیم گفت آقا 6 سال، 7 سال، 8 سال از اون تاریخ گذشته است. این معنای خسر. یعنی آن به آن داریم این گوهر گرانقدر عمر را عزیزان از دست میدیم و در گوش انسان تنین انداز میشود سخنان امیر المؤمنین، قصار کلمات مولا در نهج البلاغه که نفس المهر خطاب و هلا و عجله. هر نفسی که شما میکشید یک قدم شما رو به خط پایان نزدیک میکند. مانند دونده‌ای هستیم که داریم میدویم، داریم شتاب میکنیم تا به سوی خط پایان برسیم و لحظه به لحظه داریم قهرن نزدیک میشیم. تمام این مسیر مسابقه و مسافت مسابقه عمر ماست که با هر قدم گمان میکنیم که هر نفسی که فرو میرود ممد ده و چون برمی آید مفرح ذات. اما ماهیت قضیه را که نگاه میکنید این نیست. هر نفسی که فرو میرود و برمی آید یک گام ما را به گور نزدیکتر میکند، یک گام ما را به مرگ نزدیکتر میکند. خب این پشت انسان های آگاه رو می لزند که خدا چه بکنیم، ما سرمایه نداریم، موجودی نداریم، چه باید کرد و چه نباید کرد تو این فضا قرار می گیرد ذهن انسان. سریعا خداوند وجود راهکار رو پیش پای آدمیان می نهد و می فرماید الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. زمان هیچ بدی ندارد، چاره‌ای برای اون نیست. این رو در اصطلاح به اصطلاح مدیریت زمان میگویند. زمان نه قابل ذخیره کردن است، نه قابل بازیافت است، نه قابل تولید است. یعنی زمان پدیده نیست که استحصال پذیر باشه، نمیشه استحصالش کرد. میتوان زباله ها رو بازیافت کرد، اما زمان قابل بازیافت نیست، قابل عرض به دپو کردن و ذخیره کردن نیست، قابل تولید هم نیست. هیچ یه پدیده منحصر این چنین نیست پدیده زمان. پس چه باید بکنیم حالا که قهرن ما در قبال این قرار گرفتیم؟ تنها یه چیز میتوانیم بگوییم و بگوییم: در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد، روزها گر رفت گور و باک نیست، تو به معنی آن که چون تو پاک نیست. فقط باید یه کاری بکنیم که این خسران به در بیاد، و راه بیرون آمدن خسران آن است که خسر المتعرضون، اون جمله زیبای دعای ماه رجب رو، خواب الوافدون الی غیرک. خدای من، اون کسانی که به غیر نزد تو فرود می آیند و رشته اتصالشون رو به غیر تو می بندند، اینها خیبوبه دارند، اینها هلاکت دارند، اینها نومیدی محض وجودشان رو میگیرد. و خسر المتعرضون الا بک، و همه در حال خسرانند مگر اون کسانی که پیوندشان رو با تو برقرار میکنند. سریعا خداوند راه را نشان میدهد، چهار گزینه رو پیش پای آدمیان میگذارد، چهار گزینه این که تک تک این زمان رو بدل میکنند به سرمایه های بعدی برای ما. یعنی ثانیه عمر در حد مثقال ذره هم در این سنجش و در این ترازو حساب می شود و محسوب می گردد. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. گزینه اول و نکته اول: مگر اون کسانی که آمنوا. خب نوعا در قرآن وقتی خداوند سبحان فعل ایمان رو مطرح می کند، با متعلق اون مطرح می کند، یؤمنون بالله از ببل آخرته هم یوغنون، آخرت رو میگوید، الله رو میگوید، نمیدارم کتاب رو میگوید، وحی رو میفرماید، تنزیل رو میگوید، اما اینجا ایمان به شکل مطلق، حذف المتعلقه یفید العموم، یعنی ایمان به هر آنچه که شایسته اعتقاد و ایمان است در نزد موحدان، یعنی ایمان مجموعی، ایمان به خدا، ایمان به کتاب، ایمان به وحی، ایمان به غیب، ایمان به فرشتگان، ایمان به معاد، ایمان به صراط، ایمان به میزان، ایمان به حساب، ایمان به جنت و نار. تمام اینها الا الذین آمنوا، مگر اون کسانی که این سینه رو پر از ایمان و باور و اعتقاد کنند. میدانیم حرف اول همین است عزیزان، اگر هر حرکتی و تحرکی در وجود باشد، زیربنای اون اندیشه و اعتقاد است. تا زمانی که اعتقادی در وجود انسان نباشد، عمل و کاری که انسان انجام میده گتره، نه جهت دارد، نه عمق دارد، نه کیفیت دارد. اون چه به عمل ما جهت میده، مسیر تعیین میکند در عمل، آنچه عمق به عمل می بخشد و کیفیت به کار انسان میده، باور و اعتقاد انسان هاست. انسان ها وقتی به یه هدفی معتقد میشن، خونشون رو و وجودشون رو هم پای اون هدف میذارن. انسان ها وقتی مؤمن به یه کار میشن، با نهایت ایمان آنچنان این لیوان رو میسازن و طراحی میکنن که نگاه میکنی از صفای می و لطافت جام در هم آمیخت رنگ جام و مدام. اون کسی که ایمان به صنعت و کار خودش دارد، بهترین صنعتگر روزگار می شود. اون ایمان و اعتقاد به کاری که کار انسان رو عمیق و دقیق می کند. خود این جوهر ایمان چنین ارزشی رو دارد. الا الذین آمنوا. گزینه اول این که اینها کسانی هستند که از این خسر به در میان که ایمان رو تو وجودشون به اون چه شایسته دی این ایمان است که تذکر دادی باربر میکنن، در مسیر ایمان قدم بر میدارن. خب میدونیم ایمان یه مقوله ای نیست که بیاید و دیگه این تمام بسته بشه در به اون و بگذاریم در طبقه و بگوییم که ایمان آمد. نه، ایمان آن به آن باید در حال تزاید باشه، یعنی به گونه ای باشد که انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. این ایمان باید هی زادتهم باشه، هی باید افسوده بشه، افزایش پیدا کنه. الا الذين آمنوا بدون ما رو فرمود و عمل الصالحات. خب ثمره این ایمان بروز در میدان عمل است. هنگامی که اندیشه‌ای به عمل در نیاید چندان ارزشی ندارد. ایمانی که بروز خارجی نیابد فضیلت چندانی در پس آن نیست. این ایمان گزینه بعدی باید عینی بشه، عملی بشه. باید ایمان در تمام اجزاء وجود انسان دیده بشه. ایمان چشم، ایمان گوش، ایمان زبان، ایمان دل، ایمان قدم، ایمان قلم. باید در تمام مراحل این ایمان بروز پیدا کنه و این اعتقاد و باور نشان بده خودش رو. قلم انسانی که میگوید فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، با قلم دیگرانی که این اعتقاد رو ندارد از زمین تا آسمان متفاوت میلغزد. اون قلم مؤمن به مثقال ذره میداند که دانی چرا در سیر خود بر صفحه میلغزد قلم، ترسد که ظلمی را زند در حق مظلومی رقم. دست این نویسنده وقتی میخواد این قاضی حکمی رو صادر کنه، وقتی بالاخره هم یوغرون است میلرزد. اگر میتواند به سادگی بگوید بگیرید، ببرید، ببندید، ببرید، بخورید، اگر میتواند وقتی بالاخره هم یوغرون است. این قلم قلم مؤمنه، این قدم قدم مؤمنه، نگاه نگاه مؤمنه. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. منتها در قرآن هنگامی که خداوند سبحان میخواهد اون ابعاد عملی و عینی ایمان رو مطرح کند، همیشه میبینید روی عناوین ویژه‌ای تاکید میشه. مثلا یقیمون الصلاه، یؤتون الزکا، نماز میآید، زکات میآید، اینها رو قرآن مطرح میکند. اما اینجا اینطور گفته نشد، اما در اینجا یه عنوانی آمد که این عنوان خیلی گسترده تر از نماز است، خیلی وسیع تر از زکات است. و عمل و صالحات، از صالحات جای همه اینها رو گرفت. خداوند دست مؤمن رو باز گذاشت در تدارک این خسران و جبران این خسران. یعنی این خسرانی که شما آدمیان دارید از راه های متفاوتی جبران می شود به برکت ایمان. از صالحات، از صالحان، شامل تمام افکار صالح، اعمال صالح، عبادات صالح، خدمات صالح، انفاقات صالح، علوم صالح، همه چی رو در بر می گیرن. این کلمه از صالحات واقعا یه افق بلندی رو پیش روی انسان باز می کند. اون پیشگر، اون پیلور، اون صنعتگر، اون طلبه، دانشجو، استاد، معلم، نظامی، همه اینها از صالحات. اینا در مسیر از صالحات می توانند باشند. هر انسان مؤمنی که رفتار خودش رو منطبق بر اصول اعتقادی و ایمانی خودش قرار میده در مسیر از صالحات داره حرکت میکنه. آمنو و عمل الصالحات. سوم و تواصو بالحق. فعل تواصو و سیه و سیه به معنا و سله و سله و وصیه یک معنا داره. اصلا وصیت را که وصیت میگویند چرا؟ چون شما متصل میکنید خواسته های حین الحیات زمان زندگی خودتون رو به خواسته های بعد از فوتتون. این دو زمان رو با چی به هم متصل میکنید؟ با وصیت متصل میکنید. ازا میگن وصیه، این چه وصله. کمی که در اشتقاق هم میبینید واو و صادشون با هم مشترکه، این رو میگیم در اشتقاق اکبر با هم تشابه دارن، نزدیکی دارن. تواصل از ماده وسیه به معنای اتصال، اما باب تفاعل. سومین کاری که انسان را از خسران به در می آورد در کنار اون ایمان و عمل ساده، اینی که انسان و تواصل بالحق توصیه می کند، تواصی می کند به دیگران با حق، رفتار خودش رو با دیگران نه تنها مبتنی بر حق قرار می دهد، بلکه این حق رو تسری می دهد به دیگران، دیگران رو هم وادار به حق می کند، تعلیم حق می دهد، حق نشان می دهد، و اینها رو هم اون رابطه اتصالی رو با جمع و جماعت بر اساس حق قرار می دهد. و تواصل یک حق گرامی زیبا، حق مداری جامع. و تواصل بده حق چیست؟ حق می دانیم هر اون چه ریشه اصیل و جایگاه و استوار در شریعت دارد. ما یه حق داریم به معنای ضد باطل، یعنی حق و باطل. باطل آنچه که ریشه ندارد، هیچ بوته‌ای ندارد، اصلا هیچ بنی ندارد. اما حق آنچه ریشه و ساختگاه اصیل در شریعت دارد. هر چی ریشه داره میشه حق، هر چرا که شریعت رسمیت میده میشه حق. اگر عبادات است، اگر معاملات است، اگر طاعات است، اگر اخلاقیات شایسته است، اینها میشن حق. تمام اینا میشن. پس یه حق به معنای حقیقت، یه حق به معنای حقیقت، یعنی اونچه که حقیقت داره، یه واقعیت مسلم و تثبیت شده در شریعت. امر باطل، پوچه، گذرای لغو نیست. و تواصل بالحق، اینا با حق زندگی، با یه اصول ثابت روشن در سخن گفتنشون اصل دارن، معیار دارن. اینها هزل نمیگن، لغو نمیگن، دروغ نمیگن، بهتان ندارن، چون تمام اینا چیه؟ باطله. اینا حق نیست، ازا ندارن اینا در کلامش. در معاملاتشون قش ندارن، قب ندارن، قرار ندارن، ربا ندارن، چون تمام اینا چیه؟ باطله. اینا حق دارن. در زنداریشون، در شوهرداریشون، در سیاستشون، در دیانتشون، در قضاوتشون، اینا اصول رو حاکم میکنن. با یه اصول پایدار روشن بسیار زیبا و جالب زندگی میکنن و این رو نسبت به دیگران تسری میدن و چه اشتراک خودشون با جماعت قرار میدن، میشه و تواصل بالحق. اینها بر اساس یک ممکنه کلمه حق در اینجا به اصطلاح غیر از معنای حقیقت همون اثبات حقانیت باشه. ببینید، یه حق، یه حقانیت. ممکنه این حق معنای حقانیت داشته باشه. و تواصل بالحق یعنی اینها بر اساس حقانیت، بر اساس اون استحقاقها با دیگران رفتار می کنن. هر چیزی را، هر کسی که استحقاق حقی رو دارد، گردنشون مقابل اون حق پایین است، پذیراین، می پردازن و ظلمی در حق هیچ کس روا نمی دارن. ممکنه این معنا رو هم از آیه استفاده کنیم. این نکته هم قابل بهره برداری است از آیه شریف. این همان حقی است که به دو معنای اون می توان گفت علیون مع الحق و الحق مع علی. این همان حقی است که نماد اون رو پیغمبر مکرم اسلام مشخص میکنه و معرفی میکنه، چون علی با حق بود، حق با علی است. اون همراهی رو بازگو میکند وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی. و اما چهارمین و آخرین نکته، و تواصل به صبر. ان الانسان لفی خسر. سوگند به ابدیت زمان، سوگند به لحظات تاریخ، سوگند به گذار دهر در بستر هستی و آفرینش، سوگند به ثانیه ثانیه روزی که از مادر متولد شدید تا الان هر کدام، سوگند به 40 سال عمر شما، 50 سال عمر شما، 70 سال عمر شما، به تمام دقایق روزگارتون و زندگیتون قسم که بدونید سرمایه رو داریم از دست میدیم. الا الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، مگر ایمان وجود رو مملو کرده باشد و پر کرده باشد و نور ایمان ظلمت کده دل رو به سراچه نورانی بدن کرده باشد و مگر شهامت عمل صالح وجود انسان رو در نظر دیده باشد و در میدان عمل صالح گامهای مؤثر و مفید برداری. و اون که در میدان برخورد و تعاملات جمعی و اجتماعی مبنای رفتار ما با دیگران حق گرایی باشه، زن با شوهر، شوهر با زن، حکومت، رعیت، ارباب رجوع، صاحب کار، کارفرما، کارگر، معلم، شاگرد، اگر مبناشون رو، معیار بینشون رو بر اساس حق قرار بدهن، هیچ خسرانی هیچ کدومشون ندارن و تواصل بالحق. اما باید گفت مؤمن، حرف ها گفتی که بسیار مشکل است و بسیار دشوار است. باید بگویم ای پروردگار وجود، سخن از ایمان و عمل صالح و تواصی به حق بسیار دشوار است. سنگ ها در راه ایمان وجود دارند، در این بادیه کسانی که قدم برمی دارند واقعا سنگلاخ هاست. اینجا جاییست که واقعا پی مرکبه های کاری هم بریده می شود و بسیار این وادی، وادی سخت دشواریست. در میدان عمل ساده همت خیلی بلندی می خواد که انسان بتواند با موانعی که در راه عمل ساده وجود داره که می گید توی بازار نمی شه درست کار کرد، یعنی دارید جا می زنید در قبال عمل ساده و حق، میگید نمیشه، یعنی رسما دارید چیکار میکنید؟ عقب نشینی میکنید، میگید ما نیستیم، میگید آقا با این جماعت نمیشه صادقانه برخورد کرد، یعنی دارید میگید نیستیم، ما اهل صدق نیستیم. حالا میگید این توجیه، میگید نمیشه، میگید بهترین حرف همینه که بگیم نمیشه، مثلا داریم عقب نشینی میکنیم. یعنی این موانع و سنگ هایی که پیش روست ما را پس میزند، توان ما در حد خورد کردن این موانع نیست. حق گرایی، عمل صالح، ایمان مداری نمیماند، بروز پیدا نمی کند، دستگیر آدمی نمی شود و ما را از خسران به در نمی آورد مگر با اون گزاره چهارم، مگر پشتبانی اینها چی باشه؟ صبر، 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 چون استعینوا بالصبر والسلام. اگر از این صبر استعانت بگیرید بعد میتونید تو اون میدان ها هم موفق باشید. این صبوریست، شکیباییست که انسان و ماندگار و استوار در صحنه های مختلف در قبال مشکلات و درشتی های زندگی و دهر میکنند. حاجت به صبر است، با همون معنایی که همیشه برای صبر اشاره کردیم، همون صبر عالمانه قرآنی، نه صبر عوامی عرفی، نه اون صبری که عدس آمد، نه اون صبری که بنشینم و صبر پیش گیرم دنباله کار خیش گیرم، نه صبر فعال، نه منفعل، صبر پویا، نه ایستا، صبر جویا، نه متوقف. این صبریست که خداوند در قرآن میگه، این صبر است که صد هزاران کیمیا حق آفرید، کیمیایی همچو صبر آدم ندید. این رو در ماجرای یکی از سوره ها خدمت عزیزان اشاره کردم، وقتی میرسد مولوی اون جریان ازلی آموز اخلاص عمل شیر حق را دان منزه از دغل در غذا بر پهلوانی دست یافت، ماجرا را نقل میکند تا اونجا که نعوذ بالله، نعوذ بالله، او خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی یا هر وسی، او خدو انداخت بر روی چما سجده آورد نزد او در سجدگاه، آبدهان رو به صورت امیر المؤمنین افکند. طبق این نقل خب شنیدید، امام برخواستند و چرخیدند و گردیدند و بازگشتند و چرا چنین و آنچنان کردی؟ گفت نه، اینجا جایی بود که من دیدم اگر این تیغ رو بزنم، گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم، اگر این تیغ رو من میزدم احتمال اون داشت غضب من هم در اینجا تاثیرگذار باشد. اینجا جایی است که شرکتم در کار حق نبود روا، نمی شود نیمی از بحر خدا نیمی هوا، شرکتم در کار حق نبود روا، برای همین برخواستم که چنین و چنان باشد. تا که این جمله رو امام گفتن، عرض می کنم طبق این نقل به اصطلاح مثلی، یک بار گفت اشهد ان لا اله الا الله، شهادت بر لب جاری کرد، ایمان آورد و 50 کس از قوم این فرد ایمان آوردن. حالا این نتیجه رو میگیرد مولوی برای این بحث، بعد میگه که یا ابوالحسن در اینجا ذوالفقار تو کار نکرد، در اینجا ذوالفقار تو نبود که این فرد خونی خصمی کافر رو به ایمان وادار کرد، تیز برنده تو نبود، میدانی یا ابوالحسن اون تیغی کار کرد که تیغ دیگری بود، تیغ حلم بود، تیغ صبر، تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر، بل ز صد لشکر ظفر انگیزتر، صبر آورد آرزو را نشتاب، صبر کن والله اعلم بالصواب، صبر آرد آرزو را نشتاب، صبر کن و الله اعلم به ثواب. اون تصمیم منطقی خدا پسندانه عاقلانه بردبارانه بدون واهمه ترس میشه فرایند صبر و تواصل به صبر. اونهایی که با تحمل و صبوری پای اون سکار قبلی می نشینند، حالا ممکنه این صبرشون در میدان صبر بر معصیت باشه، ممکنه صبر بر طاعت باشه، ممکنه صبر در نوائب مشکلات و بلایا باشد. اینا بلا می کشند، جفاه می بینند، دل هم خوش دارند و در طریقه اینها رنجیدن معنایی ندارد، کار خودشون می کنند. اون کسانی که این 4 گزینه رو دارند باید گفت به تعبیر ما اپسیلومی میکرونی هم از عمر اینها در خسر نیست. اینا تمام عمرشون به سعادت، تمام عمرشون به سرمایه است، تمام عمر اینها شکوفایی است. این عمر کوتاه اینها از دل اون به در می آید یه ابدیت تمام و کمال، یه فلاح و رستگاری و جاودانگی پایدار. خب این سوره مبارکه ولعصر که توفیقی اون رو خداوند بار دیگری مرحمت فرمود که خدمت بزرگواران مطرح کنیم و انشاءالله نوبت آینده. ویلون لکل همزتن لمزه، خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردانه، دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه نگردانه، توفیق فهم و درک بیشتر آیاتش رو و استفاده از لحظات و دقایق عمر رو به همه ما کرامت بفرماید. صلوات الله بفرماید.